بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق اجمعين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله وحبيبه وصفيه وحافظ سره ومبلغ رسالاته سيدنا ونبينا ومولانا عبد القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. در بحثی که روز گذشته شروع کردیم، سخن ما درباره شعائر اسلامی بود و وظیفه‌ای که ما داریم برای حفظ این شعائر و نگهداری این شعائر و بزرگ داشت این شعائر. دیروز به طور اختصار راجع به شعار و معنی شعار عرایضی عرض کردم که به طور اشاره باز امروز عرض می کنم. هر شعاری نوعی اعلام وابستگی است. وقتی میگیم شعائر اسلامی، یعنی کارهایی و چیزهایی که اون کارها وابستگی ما را به اسلام میرساند و مخصوصا در دین مقدس اسلام یک سلسله مقررات به همین منظور وضع شده است. یعنی این مقررات برای این وضع شده است که یک نفر مسلمان و یا جامعه اسلامی وابستگی خودش را به اسلام به این وسیله اعلام بکند. و به طور کلی با اینکه از نظر متن واقع اساس اصول است و شعارها به منزله پوستهایی است بر روی اون مغزها، یعنی ما در اسلام یک سلسله اصول داریم، اما از اصول اعتقادی و یا اصول اجتماعی و یا اصول عبادی که اینها اصولند، رکنند و اساسند. و یک سلسله شعارها داریم وابسته به این اصول. مثلا اصل اعتقادی توحید که ما داریم، شعارهایی داریم که این شعارها مربوط به این اصل توحید است. ما با این شعارها وابستگی خودمون را به اصل توحید اثبات میکنیم و اعلام میکنیم که روز گذشته به شعار بسم الله الرحمن الرحیم و ضرورت این که ما باید کارها را و مخصوصا کارهای بزرگ را و بالاخص کارهای پر صد و صدا را، پر سر و صدای خودمون را با این، با نام خدا و نه تنها با لفظ به نام خدا بلکه با همین لفظ بسم الله الرحمن الرحیم شروع بکنیم. و یه سلسله شعارهای دیگری داریم که این شعارها اعلام وابستگی ماست به اصل نبوت. مثال زدم به خود صلوات، مثال زدم به نامگذاری‌ها که ما ضرورت دارد برای اینکه وابستگی خودمون را به انبیاء اعظم و بالاخص به خاتم اونها و اشرف و افضل اونها اعلام بکنیم، برای خودمون و فرزندان خودمون اما از پسر و دختر از این اسمهای مقدس انتخاب بکنیم. و باز در موضوع امامت یک سلسله شعارهای دیگری ما داریم که با اون شعارها وابستگی خودمون را به خاندان طهارت و خاندان عصمت اعلام میکنیم و به اصل امامت اعلام میکنیم که برای همه اینها مثال ذکر کردم. حالا یه قسمت مثالهای دیگری عرض میکنم. یکی از اصول اعتقادی ما اصل معاد است. معاد، ما نمیتونیم مسلمان باشیم و در مسئله به مسئله معاد بی اعتنا باشیم. نه، این خود یه حقیقتی است. ما مسلمانیم. وقتی میگیم ما مسلمانیم، میگیم آقا پس مفهوم مردن در نظر یک نفر مسلمان با مفهوم مردن در نظر یک نفر مادی ماتریالیست دو مفهوم است. مردن از نظر یک نفر ماتریالیست مادی یعنی تمام شدن، از بین رفتن، فانی شدن، متلاشی شدن، معدوم شدن. ولی مردن از نظر یک انسان الهی و از نظر یک نفر مسلمان یعنی جابجا شدن، از خانه ای به خانه ای رفتن، از نشعه به نشعه دیگر منتقل شدن. این دیگه برو برگرد ندارد. ما نمیتونیم مسلمان باشیم ولی درباره مردن مادی فکر کنیم، مثل مادیون فکر کنیم. نه، اگر کوچکترین تردیدی ما در اصل معاد داشته باشیم، ما نمیتونیم خودمون رو مسلمان اعلام بکنیم. بنابراین ما یه سلسله مسائل داریم که اینها در واقع به منزله شعارهای ماست در مسئله معاد. اینها باید در گفتار ما، در اعمال ما، در نوشته‌های ما باید نمایان باشه. آقا من معتقد به قیامتم، من معتقد به روز جزا هستم، من معتقد به جاودانگی هستم، من معتقد به ابدیت هستم، من معتقدم که من و هیچ انسانی معدوم نمی شود، بلکه معتقدم تمام این عالم از این نشعهی که دارد یک مرتبه برمی گردد به نشعه دیگر و تمام عالم چهره دیگر پیدا می کند. یوم تبدل الارض غیر الارض و برزو لله الواحد القهار. حالا ما میخوایم مثلا اعلام ختم بکنیم، مثلا میخوایم در روزنامه اعلام ختم بکنیم، میخوایم تسلیت بگیم به دوست خودمون که پدرش، برادرش، همسرش از دست رفته است. ما باید در اعلام ختم خودمون این شعار، این که من معتقدم به قیامت، باید حفظ کنیم. در تسلیتی که میگیم، در تسلیت خودمون باید اعلام بکنیم من معتقد به قیامتم. یک مسلمان نمی‌نویسد در شعار تسلیت خودش در روزنامه مثلا فلان کس ما هم با تو در این غم شریکی. ما هم با این تو در این غم شریکی میانی که درست است. باید بگی، باید اولا یه دروغ است. غالبا گفتن مرحوم آیت الله جاسن قمی رضوان الله علیه که بسیار بسیار مقید بود، در الفاظ خودش هم یک مبالغه هم حتی نباشد، یه تلگراف تسلیتی قرار بود به یک نفری بدهد که مثلا که پدر شما فوت کرده، صورتی که به ایشان دادن امضا کنن نوشته بود با کمال تأسف مثلا مصیبت وارده را تسلیت میگویم. ایشان گفت نه، چون من کمال تأسف که ندارم. خب چرا میمیسید کمال تأسف؟ این دروغه. تعارف، دروغ تعارف هم نباید کرد. حالا گذشته از این که اینها دروغ هست، انسان چرا رنگ اسلامی ندهد؟ چرا طلب مغفرت برای مرده نکند؟ چرا نام خدا را نیارد و بگید من از خدا برای شما صبر و برای او مغفرت می طلبم؟ چرا؟ اگر مسلمانیم باید شکل تسلیتمون اینجور باشه، شکل اعلام ختممونم باید نشون بدهد من معتقد به قیامتم. انا لله و انا الیه راجعون، یا هو الحی القیوم، هو الحی الذی لا یموت، و امثال اینها شعار باید باشه. خیلی عجیب است. ما از یه طرف میگیم مسلمانیم و وابستگی خودمون به دین اسلام اعلام میکنیم، بعد در حساس ترین مراکز کشور ما مثل مجلس شورای ملی، مجلس سنا، جست ما دیگری به خودش میگیرن، به خودشون میگیرن. چطور؟ یه رفیقشون از دست میدهن، بعد میاد اعلام میکند یک نفر کلانکست دوست عزیز ما از میان رفت، فعلا در میان ما نیست. پس یک دقیقه سکوت اعلام میکنیم، بعد یه دقیقه سمون بکن میشن. یعنی چی؟ یه دقیقه سکوت اعلام میکنیم یعنی چی؟ این سکوت چه اثری داره؟ چه فایدهی داره؟ این میخواد بگه آقا من اعتقاد ندارم به قیامت و به مردن و مغفرت و طلب مغفرت و یه حرفا، اعتقاد ندارم. خب یه دقیقه سکوت، یه دقیقه سکوت آدمای در آوردن که اساساً به این حرفا اعتقاد نداشتن. در یک کشور اسلامی که برای یک نفر میت اظهار تأسف میخواد بشود، که شکلش نباید یه دقیقه سکوت باشه. اینه که ما را گفت یک دست به مصحفیم و یک دست به جام. هیچ معلوم نیست که اصلا ما مسلمانیم، ما نامسلمانیم، ما به خدا اعتقاد داریم، ما به خدا اعتقاد نداریم، ما قیامت را اعتقاد داریم، ما به قیامت را منکر هستیم. هیچی بعضمون معلوم نیست، فقط تقلید ماست. چرا آقا ما اگه بریم در دنیای اروپا، در اونجا برای مرده های خودشون یه دقیقه سکوت؟ خب چرا؟ چرا میترسید؟ مسلمانم مرده است، برای مسلمان طلب مغفرت باید کرد، برای مسلمان یه سوره قرآن باید خون، سوره کوچیکی، یه حمدی میخوانیم، سوره‌ای میخوانیم، یا 4 قل هو الله میخوانیم، یا 11 قل هو الله میخوانیم، یا 7 انا انزلنا میخونیم. خب بچه های ما وقتی که بشنون برای مرده های ما تو مجلس شورا آمده استن یه دقیقه سکوت اعلام میکنن، چی فکر میکنن اونا؟ اینها معاد اصل است، ولی این شعارها را باید حفظ باید کرد. کم کم مجالس ختم هم به یه شکل دیگری پیدا می شود. یه وقتی راجع به همین مسجد رفقا صحبت می کردن، راجع به این که مجالس ختم در اینجا ادامه داشته باشه یا نداشته باشه. نظر به یه وضعی که هرچی هم اولیای مسجد اصرار و فشار میارن، بازم بعضی از خانم ها با یه وضع نامطلوبی به جلسه ختم شرکت می کنن، رفقا و دوستان یه وقتی تصمیم گرفتن اساسا مجالس ختم را برداریم. والا یه فکر مانعی شد و همین اگر از مساجد مجالس ختم رو بردارن میبرن توی باشگاه ها. وقتی بردن تو باشگاه ها، نه قرآن دیگه اونجا خونده میشود، نه جزوهی در اونجا باز پخش خواهد شد، نه یک واعظی میاد که 2 کلمه برای مردم وعظ و اندرز و سخن دینی بگوید، باز یه نفر بیاد 4 کلمه چرت و پرت میگه، بعد میگه یه دقیقه سکوت باشیم بریم به روح و مردم صلوات. به خاطر همین دندون روی جگر گذاشتیم و گفتیم حالا باشه انشاءالله، بلکه تدریجا در اون مشکل هم عرض کنم که پیروزی پیدا بشود. و من این رو مخصوصا عرض میکنم که آقایون، باز یکی از شعارهای ما مساجد است، احترام مسجد حفظ کنید. به خانمهاتون بسپارید، به خانمهای خویشاوندانتون بسپارید، به هر کسی که دوستید آشنا هستید بسپارید. بگید لااقل، من لااقل عرض میکنم، بگید لااقل در مشاهد مشرفه که شرکت میکنید، حرم امام رضا که میرید، بابا شعار اسلامی، حجاب اسلامی رو حفظ کنید. مسجد شما میاد، در مسجد که میاد این شعار اسلامی رو حفظ کنید، حالا اون هر جهنم دره دیگه میخواید برید، در وضعی میخواید برید برید. آخه مسجد را چرا؟ این دو تا گناه هست، این گناه دوبل است که هم یک زن خودشو لخت و عور بکند جلو مردهای بیگانه و هم با این وضع بسیار زننده بیاد در مسجد احترام مسجد رو بشکند. من نمیتونم حتی بگم گناهی این از اون گناه کمتره. اون میت بدبخت چه حالی دارد؟ مجلس ختم رو میگیرن برای اینکه طلب مغفرت برای میتی بکنن، بعد این زنها میان موجد 100 تا گناه میشن در اون مجلس ختمی که بناست طلب مغفرت بشه. بسپرید شما رو به خدا قسم، بسپرید به این خانمهایی که یک به یک نوعی با اونها وابستگی دارید، آشنایی دارید، بگید بابا این یه ساعت حالا خودتون حفظ کنید، این یه ساعت رو عقد احترام مسجد حفظ کنید. تنهایی مسجد نمیگم، خیلی مساجد دیگه هم چه وضعی دارن. یکی دیگه از شعارهای ما که با شعار اصول اسلامی است، اذان است. اذان، اگر بدونید نسبت برای اذان در اسلام چقدر اهمیت قائل شدن، حالا کار ما به جایی کشیده است که هر کسی که برای خودش یه ذره به اصطلاح شخصیت قائل است، مثل این که کسر شأنش میکند که بیستد فریاد بکشد الله اکبر الله اکبر بگوید، در صورتی که این افتخار بزرگ است. مگه همه تون نشنیدید که امیر المؤمنین علی علیه السلام در زمان خلافتش، یعنی اون وقتی که شخص اول مملکتم بود، از نظر ظاهر از نظر باطن که بعد از پیغمبر همیشه اون شخص اول بوده، همون وقتی که از نظر مقامات اجتماعی هم شخص اول مملکت خودش بود، خودش میرفت بالای مأذنه در مسجد کوفه فریادشو بلند میکرد الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر. اون آخرین روزی که آمد مسجد که لحظه ای بعد از اون ضربت به فرق مبارکش وارد شد، قبلا اذان گفته بود. اذان در میان شعارهای اسلامی، هیچ شعاری به اندازه اذان شعاریت نداره. اسلام چون یک دین گویاست، یک دین ناطق است، همینجوری که تفاوت انسان را با حیوانهای دیگر در نطق گذاشتن، انسان به میگن حیوان ناطق در مقابل حیوانهای صامت، اسلام یک دین ناطق است. همه شعارهاش هم شعارهای زبوندار است، حرف میزنه با آدم، سخن میگوید با آدم. شعار تصویری اسلام ندارد، اینو توجه داشته باشید. دو شعار است که اسلام ندارد، یکی شعار تصویری و یکی شعار عددی. در بعضی از جای دیگه شعارهای تصویری پیدا می شود، مثل صلیب که شعار مسیحیت است. اسلام شعاری ندارد در مقابل صلیب بگذاریم. هلال که شما می‌بینید امروز شعار شمرده می شود تا اندازه ای، هلال را که در مقابل صلیب می گیرند، البته این شعار دولت عثمانی بود، چون در قدیم اروپایی ها با اولین دولت اسلامی و عظیمترین و بزرگترین دولت اسلامی که روبرو می شدن دولت عثمانی بود و هلال شعار دولت عثمانی بود، این است که در دنیای اروپا همیشه هلال را در مقابل صلیب قرار می دهن. می گن جنگ های صلیب و هلال با یک دیگر، در کجا صلیب هلال را مغلوب کرد و در کجا هلال صلیب را مغلوب کرد. ولی نه، ما اگر بخویم هلال را به عنوان یک شعار اسلامی بپذیریم، نه، همچین شعاری ما در اسلام نداریم و به صورت اسلام نمیشه قبول کرد. این را هیچ نوع شعار تصویری ندارد. به این نکترم عرض بکنم، در تصویرهایی که به نام مقدس، یعنی با اسم و به انتصاب شخص مقدس رسول اکرم یا امیرالمؤمنین یا ائمه اطهار، این تصویرهایی هم که میفروشند توی بازار، شمایل پیغمبر اکرم، شمایل امیرالمؤمنین، این شمایل هیچ کدامشون اساس نداره، هیچ کدامش اساس نداره.
و اسلام هم تمایلی نداشته از اول، بلکه مخالف بوده. اسلام چون راجع به توحید غیور است، فوق العاده غیرت توحیدی زیادی دارد، این است که از اول با مجسمه سازی و مجسمه تراشی بلخص برای اولیاء دین سخت مبارزه کرده است. و در اون زمان هم افرادی بودن اگر میخواستن تصویر بکشن با قلم میکشیدن، مخصوصا در زمان ائمه که تمدن اسلامی خیلی هم توسعه پیدا کرده بود، ولی در عین حال چنین چیزی نبوده. و مخصوصا اگر از پیغمبر و ائمه اگر تصویری میبود، حتما ما حالا اونها رو به جای عیسی مسیح گرفته بودیم و پرستش میکردیم. حالا گذشته از این که این تصویرها بی اساس، برادرها به این شمایلها را به نام پیغمبر قبول نکنید، به نام حضرت امیر قبول نکنید، به نام مثلا ائمه دیگر حضرت امام حسین قبول نکنید، اینها را عرض کنم خشنه، قیافه عجیبی که نمیتونم دیگه تعبیرش هم نمیخوام تعبیر زشت بکنم، با یک شمشیر دو سر دو زبانه‌ای که مثل زبان افعی دو سر زبان داره، همیشه علی را اینجور با یک قیافه خشنایی گرفتن. علی که اینجور بوده، علی را دشمنهاش میگفتن عیبش برای خلافت اینه که خندروس، عجب لبن نابغه یزعم للناس ان فی دعابه و ان نمر اون تلعابه، عجبا برای پسر نابغه امر آس که میگن قبلش عمر این جمله رو گفته بود، عجبا به اینها، عیبی که برای من میگیرد برای خلافت، میگه من یه آدمی هستم که خوش مشرب شوخی میکنم، خندرو هستم. علی اون خاصیت هر مؤمنی رو داشت که المؤمنو بشرهو فی وجهه و حزنهو فی قلبه، علی قصهشو حزنشو خوفش هر که داشت در دلش بود، هرگز ابروی دو گره دائما نداشت. علی در میدان جنگ که میرفت شمشیرش به دستش بود، مگه همیشه هر جا نشسته بود یه شمشیر دو دم به روی زانوش گذاشته بود. بعضی قیافه های بسیار بسیار کریه مثل قیافه های این قاتل های حرفه‌ای که این ثابت شده که دست دشمن هاست، اینا رو بیان پخش میکنن به نام شمایل امیرالمومنین، بعد شیعیان امیرم و امیرالمومنین و همینا رو میرن تو خونه هاشو میزنن. یه سال هم شمایل زردوش را منتشر کردن، هم شمایل حضرت امیر را. زردوش که قطعا شمایل ندارد، به هزار احتمال هم یه احتمال نداره، چون اصل زردوش تاریخش معلوم نیست. یه عده میگن اصل زردوش شخصیت افسانه ایست نظیر رستم اسفندیار، اصل وجود نداشته همچه آدمی. اونه این که میگن وجود داشته، از 6000 سال قبل از میلاد گفتن تا 600 سال قبل از میلاد گفتن. در کجا متولد شده؟ در تمام این مسائل تردید است. از آدمای چند هزار سال پیش کسی شمایل نداره. اون وقت عکس زردوش رو منتشر کرده بود که از این مجلات، به صورت یک آدم قدیس، یک چهره خیلی نورانی، سرش هم به طرف آسمان کرده، یه ریش خیلی مهرابی تا اینجا، و هر کس نگاه میکرد میگه عجب چهره نورانی. از امیرالمومنین هم یه عکس منتشر کرده بودن با یه ریش مخصوصی و زره به تن، یه قیافه اینجوری گرفته که با همه مردم دعوا داره. اما شیعیان مرتضی هم همینا رو تو خونه خودشون میبرن. نه، ما در اسلام نداریم، ما شمایل تصویری نداریم. چه لزومی داره؟ والا نه مستحب است و نه واجب، حتی مستحب هم نیست. اگر شکی باشه در اباحه اون شک هست. آقا اسلام شعار لفظی داره، بنویسید تابلو تو خانه خودتون، ان اکرمکم عند الله اتقاکم، بنویسید لا اله الا الله محمد رسول الله علی و ولی الله. آقا تابلوهای از اصول اجتماعی اسلام را تو خانه های خودتون بزنید. یا ایها الناس انا خلقناکم من ذکر و انثى و جعلناکم شعوبا و قبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند الله اتقاکم. بدید از اینها تابلوهای بسیار بسیار عالی بسازن، خیلی عالی، اینها را تو خانه های خودتون، تو حال منزلتون، در راهروهای منزلتون، اینقدر هم شعار هست از این شعارها ما داریم که الا ماشاءالله گفتیم اسلام دین ناطق است، دین گویاست، حرف میزنه با آدم. شمایل یعنی چه؟ تصویر یعنی چه؟ حالا بعضی هم میان یه چیزای انتخاب میکنن، آیه قرآن هست، درسته، ببینید آیه قرآن همه جا مقدس است، اما هر آیه قرآن که شعار نیست. حالا چطور؟ یه کسی برداره فرض کن این آیه را برداره توی خانه خودش شعار بمیسه، از زانیت و زانی فجل دو کل واحد من هما مات جلده. هر کس نگاه میکنه بابا مگه این خونه خونه فسق و فجوره؟ یا انما الخمر و المیسر و الانصاب و الازلام. حالا بعضی خونه ها آدم میره میبینه بیین که یک نوع لوسی و نونوری و این یکاد الذین کفروا لیزلقونک بابصارهم، یعنی ببینین که ما رو چشم زخم نزنه رو زدیم اونجا. این شعار نیست، شعار نیست. شعارهای اسلامی را، شعار اسلامی اونجا که وابستگی خودتون را به اسلام نشون بدید، به یه اصل از اصول اسلامی را دارید اثبات میکنید. و همچنین شعار عددی هم ما نداریم، یعنی یه عدد معین که از نظر اسلام ما باید به این عدد احترام قائل باشیم. مثلا کلمه مبارکه لا اله الا الله به یه حساب 135 است، اگر لام را مشدد حساب نکنیم، اگر لام مشدد دو تا حساب بکنیم میشه 195 تا. نه، عدد 135 برای ما یه عدد مقدس است. نه، عدد 195 مقدسه یا نه؟ عدد 92 مساوی است با اسم مبارک محمد صلی الله علیه و آله. آیا عدد 92 برای ما یه عدد مقدسی است؟ ما اگه یه جمعی تشکیل دادیم خوبه 92 نفر باشه، نه 93 نفر، نه 91 نفر. نه، عدد 110 مساوی است با اسم مبارک علی علیه السلام. آیا این عدد یک تقدسی داره از نظر اسلام؟ 110 با 111 و با 109 و با 115 فرق میکنن؟ نه، اسلام این بازی ها رو خوشش نمیاد. یک حدیث ضعیف هم شما نمیتونید پیدا کنید برای اینجور چیزها. شما ممکنه بگی آقا من که این کاری میکنم فقط میخوام وابستگی خودم رو به پیغمبر بلا اله الا الله به امیر المؤمنین نشون بدم. میگم راست است، ولی راه دیگر اسلام نشون داده که با اون راه ها شما بیاید وابستگی خودتون رو نشون بدید. شما چرا شعارهای که خود اسلام اونها رو شعار انتخاب کرده است، اون شعارها رو کنار بذارید بعد شعاری از پیش خودتون انتخاب میکنید؟ نه، این درست نیست. حساب ابجدیه، حساب واقعی نیست، یک رمزی واقعی نیست، یکی از قانون حقیقی عالم نیست. ما نباید اساسا به این حساب ها ترتیب اثر بدیم در هیچ جامل و به عنوان شعار. حالا اون مطلب دیگریست، مسئله چهلم، برای اموات در هر وقت طلب مغفرت بخوام بکنن خوب است. مخواد 39 باشه، مخواد 41 باشه، بله. اگه کسی دیگه روز چهلم واقعا در اسلام وارد شده، خصوص چهلم، خصوص چهلم نه، چهلم، 41، 45، 50، بعد از 40 سالم اگر کسی برای میت صدقهی بدهد، طلب مغفرتی بکند، قرآنی بخواند، در هر وقت. این مطلب رو که دانستیم، ببینید این باز مسئله اذان رو عرض کردیم و از مسئله اذان آمدیم راجع به این که اسلام شعار تصویری ندارد برخلاف مسیحیت، یا شعاری از قبیل آتش روشن کردن. آتش روشن کردن شعار آتش پرستان است. از روی آتش پریدن در چهارشنبه آخر سال بوی کفر میدهد در اسلام. سرخی تو از من، زردی من از تو، شرک است، کفر در اسلام. اینا شعار گبرهاست، شعار آتش پرست هاست. اسلام آمده برای مبارزه کردن با اینها. اسلام دین اذان است، دین لا اله الا الله. مسئله دیگر، چون به طور خلاصه باید عرض بکنم، یکی دیگر از شعارهای ما که باز مورد تهدید و خطر قرار گرفته است، سلام است. سلام. اسلام برای برخورد کردن افراد به یک دیگر شعاری وضع کرده است که مال خود اسلام هم هست، قبل از اسلام هم نبوده، ابتکار خود اسلام است. سلام، سلام علیکم. پیغمبر فرمود سلام شعار اهل جنت است، شعار اهل بهشت است، چون در بهشت است که سلام علیکم قرآن نقل کرده است، سلام علیکم. ما دو نفر مسلمان وقتی که به یک دیگر میرسند چه کار بکنند؟ آیا رسیدنشون به یک دیگر مثل رسیدن دوتا حیوان باشد؟
هیچ.
یعنی یک برخورد اولی، یک عنوان تیتری نداشته باشه، یک کار نداشته باشه؟ نه، یه چیزی هست. کلاهامونو برداریم؟ نه، کلاه برداشتن شعار اسلام نیست، شعار ایران هم نیست. مثل چینی ها بینیامونو به هم دیگر بمالیم؟ این با شعار اسلام نیست. اسلام گفتم دین ناطق است، اسلام دین زبوندار است، حرف میزنه با آدم. اگر همینجوری که راجع به بسم الله عرض کردم، شما برید بگردید، من به شما مهلتی میدم، اگر در میان همه شعارهایی که افراد ملتها در برخورد با یک دیگر دارن، اگر شما از سلام، از سلام علیکم شعاری پرمعنیتر و عالیتر و مترقیتر پیدا کردید، من به شما اجازه میدم که دیگه شما سلام نکنید. آقا چه از این بهتر؟ آقا چه از این عالیتر؟ دو نفر به هم دیگر میرسن، اعلام سلم و سلام میکنن با یک دیگر، از یک دیگر میگه آقا سلم بر تو، سلامت برای تو آرزو میکنم، صفا با تو آرزو میکنم. این اعلام صلح و صفاست از یک نظر. آقا اسلام دین صلح هست، دین صفاست و صلح و خیر. اسلام دین اخوت است، دین برادری است، دین برادری است. به هم دیگر که میرسیم سلام میکنیم، یعنی من برادر تو هستم و تو برادر من هستی و من برای برادر خودم آرزو میکنم، آرزویم به تعبیر غلط، دعا میکنم، آرزوی مسلمان دعا، من برای تو آرزو میکنم و دعا میکنم سلامت را، درست تندرستی را، سلامت روحی، سلامت اجتماعی، سلامت جسمی، همه انواع سلامت ها را. چیز عجیبی است که در سلام، اصل سلام این است که سلام علیکم ما میگیم، یعنی به صورت جمع ولو به فرد. این نکته است درش، و در حدیث هم وارد شده است که در سه مورد است، با این که طرف مفرد است ولی سنت است که به صیغه جمع بگیم. یکی این که اگر کسی عطسه می کند، ما باید بگیم، یعنی سنت است که میگیم یرحمکم الله، نه یرحمک الله، رحمت خدا بر شما. در مواقعی که طلب عافیت بکنیم، مثل کسانی که از حمام مثلا بیرون میان، میگیم عافاکم الله، نمیگیم عافاک الله. حدیث داره که ما در سلام هم بالخصوص میگیم سلام علیکم، یعنی وقتی به یه نفرن که برخورد میکنیم، نمیگیم فقط من برای شخص تو سلم و سلام و صلح و سلامت میخوام، برای شما عموماً برادران خودم، برای شما برادران عموماً من آرزوی سلم و سلامت میکنم. حرف من این است، ما اگر از یه چیزی میخوایم دست برداریم، اول فکر کنیم ببینیم اونی که بعد انتخاب میکنیم بهتر از این. بعد یه چیزی انتخاب میکنیم بی معنی، نامفهوم. یه دفعه به هم دیگر که میرسن اصلا سلام نمیکنن، اون که هیچ، مثل که حیوان صامت هستن اینا، وقتی به هم دیگر بر میخوره که نه اون لالن، زبان ندارن. یه دیگه میخواد حرف بزنه، یکی میگه تعظیم عرض میکنم، مگه تعظیم عرض کردنی است؟ آخه ببینید این نادانی تا کجا، نادانی تا کجا. یا یکی میگه تنها میگه سلام، سلام سلام نیست، سلام علیکم. خجالت هم نباید کشید، شجاعت باید داشت، عرضه باید داشت، شخصیت باید داشت، با صدای بلند باید گفت سلام علیکم. در اسلام افشاء سلام سنت است، یعنی بلند سلام کردن، بلند افشاء است. که پیغمبر اکرم فرمود در معراج، دیدم من مقامات خیلی عالی را، سوال کردم مالکیست،
گفتن برای کسانی که اطعام طعام میکنن، دیگران رو سیر میکنن و دیگر این که سلام رو افشا میکنند، بلند سلام میکنند، و سوم این که در شبها در حالی که دیگران در خوابند به پا میخیزند و نماز میخوانند. این دم بدانید که سلام ابتدای به سلام سنت است و جواب سلام واجب، جواب سلام واجب است. بعضی افرادی که دچار عقده حقارتند، عقده حقارت در خودشان احساس حقارت میکنند، بعد از هر وسیله‌ای برای این که تکبر بخوام بکنن بگن آقا اونی که ما هستیم نیستیم، نه من کوچک نیستم من بزرگم. یکی از مظاهر نشون دادن عقده حقارت اینه که مخصوصا اگه پشت یه میزی هم نشسته باشه، از در میره یک نفر به عنوان یه مسلمان سلام میکند، کلش بلند میکنه، جواب سلام نمیده. جواب سلام واجبه و سلام سنت است. ابتدای به سلام اگر ده اجر برای سلام باشد، نه تاش مال کسی است که ابتدای به سلام میکند، یکیش مال کسی است که جواب میدهد، که این تازه سنت به جا آورده، اون واجب به جا آورده. شنیده اید در سیره رسول خدا که هیچ کس در همه عمر نتوانست بر پیغمبر اکرم سبقت به سلام بگیره. اون چنان مراقب بود هر کسی که پیدا می شد قبل از اون که اون سلام بکند پیغمبر به اون سلام می کرد. کو آقا این حرفا کجا رفت؟ به کلی فراموش. یه موضوع دیگرم عرض بکنم، دیگر روز عاشوراست، باید وارد مصائب ابا عبدالله علیه السلام بشویم، که این مطلبم گاهی وقتا بعضی روزنامه هامون یه زمزمه هایی میکنن. یکی از شعارهای ما که این باز مربوط به یه اصول سیاسی اسلام، یعنی اصل استقلال خواهی اسلام، یکی از اصول اسلام این است که هیچ وقت نمیخواد یک مسلمان جیرخار یک غیر مسلمان باشد، و یا جامعه اسلامی دستش به طرف یک جامعه دیگر دراز باشد و به همین دلیل مقلد جامعه دیگر باشد. اسلام روی این مسئله حساسیتی دارد. ما آقای مبدع تاریخ داریم و اون مبدع تاریخ هجری است. هر ملتی مبدع تاریخی دارد. ما مسلمان ها مبدع تاریخ داریم که مبدع تاریخ ما هجریست، از هجرت پیغمبر اکرم. استعمار خیلی کوشش کرد که مبدع تاریخ هجری رو از ما بگیرد و به جاش مبدع تاریخ دیگری که همون مبدع تاریخ میلادی است بگذارد. حالا گذشته از این که اصل مبدع تاریخ میلادی یه مبدع مجعوله، اصل جز مجعولاته، یعنی این که مثلا میگن الان سال 1972 یا 73 از میلاد مسیح، دروغ اساسا، یکی از دروغایی است که بعدا جعل کردن. محققین معتقدند که عیسی مسیح یا 200 سال 300 سال قبل از این تاریخ میلادی است یا 200 سال 300 سال بعد از این تاریخ میلادی، یه چیز مجهولی. ولی خب فعلا فرنگی‌ها این رو پذیرفتن. تازه دلالت میکند بر تولد یک پیغمبر حد اکثر، ولی تاریخ هجری یک تاریخی 100% دقیق در میان تاریخ های بیش از 1000 سال پیش شما هیچ تاریخی نمیتونید پیدا کنید که به اندازه تاریخ هجری دقیق باشه، که حتی روزش هم مشخص باشه. مسلمین به فکر افتادن در زمان خلیفه دوم و یک شورا تشکیل دادن که برای خودشون یک تاریخ مستقلی به اصطلاح ابتکار بکنن، چون میدونستن اسلام از دنبال گیری کردن دنبال رو بی خوشش نمیاد بدش میاد. هر کدام از مسلمین هر کسی نظری داد، بعضی گفتن ما وفات پیغمبر اکرم رو مبدع تاریخ قرار بدیم، دیگران رد کردن گفتن وفات پیغمبر اکرم یا حادثه تأثر آور و تأصف آوریست، چرا مبدع تاریخ ما حادثه تأصف آور باشه؟
بعضی گفتن به این که مبدع تاریخ را بعثت قرار بدیم، اینم رد شد به این دلیل که گفتن در اول بعثت درسته که ظهور اسلام است، اما ماها خودمون همه اون وقت کافر بودیم و این از برای خود ما یک خاطره خوشی ندارد. ولادت پیغمبر چطور؟ گفتن خب ولادت پیغمبر که هنوز اسلامی نیست، پس چی باشه؟ در این میان یه پیشنهاد بود که مورد قبول واقع شد، به اون پیشنهاد به شخص علی علیه السلام داد، فرمود مبدع تاریخ ما باید هجرت باشد. به نظر میرسید هجرت که مسئله مهمی نیست، یک مسافرت از مکه به مدینه آمدن که مهمی نیست، نه، به جهت این که هجرت در هجرت بود که ما مستقل شدیم. تا در مکه بودیم، تحت نفوذ کفار قریش بودیم، در تقیه زندگی می کردیم، در خفا می کردیم، یک واحد مستقل نبودیم، از خودمون حکومت نداشتیم، استقلال نداشتیم، آزاد نبودیم، آزادی از خودمون نداشتیم. ولی در هجرت تاریخ ما ورق خورد، آمدیم مدینه، مستقل شدیم، حکومت مستقل تشکیل دادیم، آزادی داشتیم، عبادت خودمون را علنی می کردیم. بنابراین هجرت که آغاز استقلال ماست باید آغاز تاریخ ما باشد، برای اینکه این تاریخ ما وقتی که تاریخ مستقل میخوایم بگیریم باید مبدع تاریخ ما مبدع استقلال ما باشد. ما این تاریخ باید حفظ بکنیم. هر چند وقت یک بار توی روزه ها میمیسن آقا یه اسباب زحمت است که ما روزه های هفته ما بیم جمعه تعطیل کنه. خب مردم دنیا همش دیگه یک شنبه تعطیل میکنن، ما امروز یک شنبه تعطیل بکنیم. اگه بناس یه روز تعطیل بشود چرا روز جمعه نباشه؟ چرا از ما پیروی بکنیم؟ اگرم بخواد تعطیل بکنیم مثلا روز سه‌شنبه هم تعطیل بکنیم باز از یک شنبه بهتره، چون یک شنبه یعنی دنباله رو می‌کردن. یا مبدا تاریخ ما آقا چیه این؟ مثلا ما هم بریم تاریخ میلادی، همین کاری که در بسیاری از کشورهای اسلامی متاسفانه این کار کردن. کشورهای عربی این اثر استعمار هنوز در این کشورهای عربی وجود دارد و این از افتخار ما ایرانیان است که ما تسلیم این قضیه نشدیم الحمدلله، و بعد از این هم هرگز نخواهیم شد. با اون این که ما تاریخمون تاریخ هجری است، ما هرگز تاریخ هجری خودمون نمیدیم. خب اینها شعارهایی است که، و هنوز هم ما شعار زیاد داریم دیگه، وقت من گذشت نمیتونم عرض بکنم، شعارهایی است که ما باید اینها رو زنده نگه داریم، وظیفه داریم. دیروز عرض کردم چرا ائمه اطهار این همه تأکید و اصرار کردن که عزاداری حسین ابن علی علیه السلام برای همیشه زنده بماند. هر سال که محرم می رسید خود ائمه اطهار اعلام عزا می کردن، وضعشون دیگه تغییر می کرد و به شیعیانشون هم دستور می دادن که برای همیشه چنین کاری بکنن. چرا؟ این عزاداری شخصی نیست، این مسئله دیگری است. این زنده نگه داشتن قیام حسین ابن علی است. قیام حسین ابن علی قیام امر به معروف و نهی از منکر بود، قیام برای عدل اسلامی بود. اصل امر به معروف و نهی از منکر خودش یک اصل اسلامی است، عدالت یک اصل اسلامی است، امامت که حافظ و نگهبان اصول اسلامی است خودش اصل دیگر اسلامی است. اصل عدالت، اصل امر به معروف و نهی از منکر، به وسیله یک امام امام مفترض الطاعه وقت احیا شده است. ما این جریان را، این نهضت را برای همیشه که زنده نگه می‌داریم، بزرگترین شعار امامت را حفظ کردیم، بزرگترین شعار امر به معروف و نهی از منکر را حفظ کردیم، بزرگترین شعار طرفداری از عدالت و مبارزه با ظلم را حفظ کردیم و نگهداری کردیم. وقتی نگاه میکنیم ما، نگاهی میکنیم ما به صحنه عاشورا و به صفحه روز عاشورا، در اونجا چی میبینیم؟ تجلی اسلام میبینیم، تجلی معنویت اسلام رو میبینیم. شب عاشورا را ابا عبدالله با اصحابش به سر برد، همون طوری که مکرر شنیده ای. طلوع صبح که شد
ابا عبدالله نماز صبح را با اصحاب خودش به جماعت خوند، بعد با چند جمله کوتاه، یک خطابه کوتاه با یک چند جمله مطالب خودش خاتمه داد. فرمود اصحاب من امروز آماده باشید، مرگ برای همه شما نوشته شده است و مرگ نیست جز پلی که از اون پل عبور می کنید. عرض کردم در وسط سخنانم ما معتقد به معادیم. اونی که اینجا به نام حسین ابن علی میاد میگه من حسین ابن علی را اعتقاد دارم، معناش اینه دینش حسین ابن علی این بود که آقا مردن یعنی پلی از جایی به جایی عبور کردن. فرمود و ما هی الا قنطرتون تعبروها، جز یک پلی که در جلو شما هست و باید از اون پل عبور بکنید چیز دیگری ندارید. بعد امام علیه السلام دستور داد فوراً همون صف به ظاهر کوچک، جمعیت به ظاهر کوچک و به باطن بزرگ سفارایی کردن. امام که هیچ وقت حاضر نبود قیافه شکست به خودش بگیرد، چون شکست، شکست روحی و شکست معنوی است. از نظر روحی و معنوی طرف شکست خورده بود. همون جمعیت کوچک 72 نفری را براش میمنه قرار داد، براش میسره قرار داد، براش قلب قرار داد، براش علمدار و پرچمدار قرار داد. اکثر وقایع عاشورا بعد از ظهر عاشورا واقع شده است. تا ظهر عاشورا هنوز حتی بسیاری از صحابه ابا عبدالله در قید حیات بودند. ابا عبدالله اون سنتی که در اسلام است و پدرش علی علیه السلام این سنت را همیشه زنده نگه می داشت این بود هرگز در کارها شتاب نمی کرد و مخصوصا در جنگیدنها، دیروزم عرض کردم در جنگ ابتدای به جنگ را جایز نمی شمرد و لحاظا صبح عاشورا صبح زود شد که در شب پیش ابا عبدالله دستور داده بودند همون شبانه خیمه ها را از جا کنده بودند و همه را پهلوی یک دیگر به شکل هلالی نصب کرده بودند، ولی خیلی تو در تو، به طوری که خیمه یک تناب در داخل تناب دیگر کوبیده می شد، به شکلی قرار داد که اگر کسی از پشت بیاد نتواند با آسانی از خیمه ها عبور بکند، و بعدم به شکل هلالی و دستور هم دادن که همون شبانه یک خندقی کندن در پشت این خیمه ها و از خاشاک های زیادی که اونجا بود، چون اونجا درخت زیاد بود و کنده خیلی زیاد بود و خاشاک خیلی زیاد بود، از اینها آوردن همون شبانه انباشتن پر کردن و صبح زود حدود اول آفتاب شاید بود که دستور داد اینا را آتش زدن برای اینکه دشمن از پشت سر به طرف خیمه ها حمله نکنه. شمر ابن ذوالجوشن لعین ازل و ابد صبح زود حمله کرد که از پشت خیمه ها بیاد و به اصطلاح شبیخون بزد، تا آمد چشمش افتاد به این وضع دید نمیتواند برود، ناراحت و عصبانی شد، شروع کرد به حتاکی کردن و فحاشی کردن و جسارت کردن. یکی از اصحاب ظاهرا مسلم ابن اوسجه است یا حبیب ابن مظهر است، عرض کرد آقا اجازه بدید با یک تیر اینجا از پادرش بیارم. فرمود نه. گفت آقا این من میشناسم چه خبیثی است، چه بدذات کافری است. فرمود میدانم، من از اون جهت نمیگم که این مستحق کشتن نیست، ولی من ابتدا نمیکنم، من نمیخوام اول تیر از طرف لشکر من پرتاب بشه. همچنان که علی علیه السلام در صفین همین جور رفتار کرد و همیشه همین جور رفتار می کرد، تا از دشمن کسی نمی آمد و هماورد نمی طلبید، علی نه خودش می رفت و نه کسی رو می فرستاد. می گفت همیشه شما قیافه مدافع به خودتون بگیرید و قیافه متجاوز به خودتون نگیرید، این کار شما نکن. ابا عبدالله این کار نکن. تا زور عاشورا ابا عبدالله مکرر در مکرر
آمد و با مردم اتمام حجت کرد، اتمام حجت کرد. نمیخواست، حضرت نمیخواستن که کوچکترین ابهامی در کار باشد و لحاظه افراد زیادی خب متنبه شدن و توبه کردن، آمدن. جناب حور از همونها بود، متعدد حضرت آمد و با مردم صحبت کرد، خطبه های خیلی طولانی و خطبه های خیلی بلیغ که این همون راویان نوشتن که حسین وقتی که آمد این وسط میدان ایستاد، اون نوبتی را که با اسبش سوار بود آمد ایستاد، خدا را ثنا گفت و به پیغمبران ثنا کرد و به ملائکه و یک مقدمه ای برای سخن خودش چید. عربم اهل فصاحت و بلاغت است، یعنی سخن رو خوب میشناسد. خود اونها گفتن چنون سخن گفت که مثل اون سخن و بلیغتر از اون سخن تا اون روز احدی نشنید. به این نشون میدهد از این که ابا عبدالله چه اندازه بر اعصابش به اصطلاح امروز مسلط بود، بر روحش مسلط بود و چقدر روحش پر از حماسه بود و پر از شور بود. یک ذره خود باختگی در وجود مقدس ابا عبدالله نبود. انواع اتمام حجتها را حضرت در همون مکالمه ها کرد و اغلب مانع می شدن، نمی گذاشتن، ولی حضرت هر جور بود اینها را ساکت می کرد. ساکت. گاهی وقتا دستور می دادن هو هو کنن که صدای حضرت شنیده نشود، گاهی به جور دیگر می آمدن که مانع ایجاد کنن، ولی حضرت بالاخره سخنان خودش رو می گفت و مردم وادار به سکوت می شدن و سخنان حضرت رو می شنیدن. انواع اتمام حجت ها، مسئله شایستگی خودش رو برای حکومت و خلافت و عدم شایستگی این کسانی که اینها از اونا اطاعت می کنن اینا رو مطرح می کرد، مسئله نامه ها و دعوت هایی که فرستاده بودن مطرح کرد، یک یک افرادی که نامه نوشته بودن و الان در میان لشکر عمر سعد بودن فریاد کرد، به نام اونها رو صدا کرد، گفت شما نبودید که این نامه ها رو نوشتید، این مسئله رو مطرح کرد. بعد از همه اینها، بعد برای اینکه کاملا اتمام حجت شده باشد، سخنانی که پیغمبر اکرم، این برای اینه که دیگه برای احدی، برای احدی ابهام نماند، فرمود ایها الناس از همه این مسائل میگذریم، از مسئله امامت و خلافت میگذریم. فرمود یه مسئله دیگر، من رو شما یه آدم عادی حساب کنید، یه آدم عادی. آقا اسلام در کشتن مقرراتی دارد که یک مسلمان رو در چه شرایطی میشه کشت. یک مسلمان اگر قاتل به ناحق باشد میشود کشت، اگر بدعتی در دین ایجاد کرده است، دین زیر و رو کرده است، می شود کشت. اگر چنین کرده است می شود کشت. من چه کار کردم؟ من چه کردم؟ من خونی را به ناحق ریختم؟ من بدعتی را در دین ایجاد کردم؟ نه جوابی نداشت. آخر آخر بیرون کشید، بیرون کشید. یه عدهشون گفتن که حسین میدونی از این یه چیز، ما فقط با پدر دشمن هستیم، با غم نال عبی، فقط به خاطر دشمنی با پدر حسینی که پدرش از هر کسی دیگر برای او محبوب تر است. بعضی اینجور نوشتن که وقتی اسم پدر بزرگوار خودش رو شنید، شروع کرد بلند بلند گریه کردن. اون وقت این است که میبینیم ابا عبدالله در روز عاشورا یکی از شعارهاش افتخار به پدرش است. انا ابن علی طهر من آل هاشمی کفانی به هادا مفخرن حین افخرو، من پسر علی پاکم و همین یک افتخار منو بس، همین یک افتخار منو بس. اون وقت بود که بار دیگر آمد و این دفعه برای این که مرتفع تر باشه محلش و بهتر صداش رو بشنون، سوار بر شتری شد و آمد ایستاد. اون خطبه خیلی بسیار بسیار حماسی را، تب لکم ایتها الجماعه دیگه اینجا منطق از اون منطق نیست، ای خاک بر سر شما جمعیت. تبلکم ایتها الجماعه و ترحا تا آخر، خیلی مفصل است و خطبه عجیبی است. واقعا آدم علی رو میبینه داره حرف میزنن، یک پارچه احساسات آتشی نداره حرف میزنن، یک پا یک روح 100% انقلابیست داره حرف میزنن. در خلال اونهاست اون جمله معروف رو کرد به این جمعیت 30,000 نفری با فریاد بلند فرمود: ایها الناس الا و ان الدعی ابن الدعی قد رکز بین اثنتین بین السلة و الذله و هیهات من الذله یعب الله ذالک لنا و رسوله و حجور طابت و طهاره. بدانید مردم، یعنی همه مردم دنیا بدانید، این ناکس پسر ناکس، این زنازاده پسر زنازاده عبید الله زیاد به من گفته است حسین از میان دو کار یکی را انتخاب کند، یا تن به ذلت بدهد یا شمشیر. بهش بگویید هیهات من الذله، ما زیر بار ذلت تن بدهیم، ما کجا و ذلت کجا؟ یعب الله ذالک لنا، ما خدا پرستیم، ما موحدیم، ما گفتیم لا اله الا الله، ما به اصل لله العزت و لرسوله و للمؤمنین تابع او هستیم. خدایی که ما میپرستیم اون خدا نمیپذیرد که ما تن به ذلت بدیم، و رسوله پیامبر اون خدا نمیپسندد که ما تن به ذلت بدیم. بعد فرمود با حجور طابت و طهارت، اون دامنی که حسین در اون دامن بزرگ شده است، اون پستانی که حسین از اون پستان شیر خورده است، اجازه می دهد حسین تن به ذلت بدهد؟ پس من جواب پدرم علی رو چه بدم؟ من جواب مادرم زهرا رو چه بدم؟ مادرم زهرا به من خواهد گفت حسین جانم، مگه تو از پستان من شیر نخورده بودی؟ اینها شوخی نیست. در جنگ جمل امیر المومنین علی علیه السلام پرچم رو میدهد به پسرش محمد ابن حنفیه و امام حسین در جنگ جمل بوده، میدهد به او، میگه پسر حمله کن. او باید جلو برود، دیگران مثل مالک اشتر پشت سرش، دشمن تیراندازی میکند، تیر مثل باران میاد. محمد میسته که تا تیر باران یه خورده کمتر بشود بعد برود. علی میاد در حالی که غضب کرده است و خیلی خلاف انتظارش شده، محکم با مشت زد به سینه محمد ابن حنفیه، فرمود اخذت که ارق امک، رگ مادریت گرفت. من به تو میگم تو پسر علی هستی، میگم برو، میگی تیر میاد. گرفت پرچم را ازش گرفت و تنها حمله کرد. اون چنان حمله کرد که لشکر به گرد علی نرسید، علی گم شد در لشکر مخالف. مالک اشتر دیگران دویدن آقا کجا رفت، غرق شد در لشکر مخالف. گفتن وقتی که ما جمعیت شکافتیم رفتیم دیدیم دور علی خالی است، همه فرار کردن و علی از اسبش پیاده آمده و شمشیرش خم شده، آمده داره شمشیرش راست میکند، و لهو زعیر که زعیر الاسد، مثل شیر میغرد. ما جرأت نکردیم جلو بریم. در میدان جنگ علی مظهر غضب بود، ولی در میدان جنگ، در میدان جنگ علی حسین رو وقت میخواست کار محمد ابن حنفیه رو بکند، تازه کار محمد ابن حنفیه در ردیف شجاعت بزرگتری شجاعان بود، ولی علی نمیپسندید، علی نمیپسندید. امام حسین هم در روز عاشورا فرمود من اگه بخوام تسلیم بشوم پدرم علی نمیپسند، ما در دامن علی بزرگ شدیم، ما بچه علی هستیم. وقتی که جنگ تن به تن شد که حضرت آمد وسط میدان و مبارز طلبید و عرب روی قانون و سنتی که داشت ننگ و آرش بود که اگر مبارز به طلبند و مبارز نیاد، اونا هم 30,000 نفرن، این یک نفر از بزرگترین شجاعانشون آمدن همان و دو نیم شدن همان، یکی دیگه آمد یکی دیگه آمد، وحشت همه را گرفت. اینجا است دیگه اینجور اشخاص متوسل به دغلی و کار نامردی میشوند. عمر سعد فریاد کشید گفت کجا میری؟ به خدا قسم اگر اینجور بخواید شما برید به جنگ، این همه تون به از دم شمشیر میگذراند. والله لنفس ابیه بین جبینه هذا ابن هذا هذا ابن علی ابن ابی طالب هذا ابن قتال العرب، این پسر عریض، این کشنده عرب مشرک است. روح علی، روح علی در چهره این نمایان است. کجا میری؟ اینجا بود که دیگه چهره جنگ تغییر کرد و با تیراندازی به اون یک مرد و یک نفر تیراندازی کردن، سنگ ترانی میکردن، حمله که میکرد امام تمامشون ترار میکردن، حتی یه صف در مقابل امام نمیستاد. یه مرد 56 ساله، مرد 56 ساله، نوشتن اونجوری که بز از جلوی شیر فرار کند این جمعیت فرار میکرد، ولی حضرت یه مقداری که دور میشد یه نقطه ای را انتخاب کرده بود، میامد اون نقطه میستاد، نقطه ای بود که نزدیک بود به خیام حرم، چون ضمناً یه دلش هم به طرف خیام حرم بود که اونها مطمئن باشن حسین هنوز زنده است. صدای مبارک بلند میشد، لا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیم، شعار توحید. خدایا قوت و بازوی حسین هم از توست، تو این نعمت رو به حسین داده. این می گفت تا زینب دلش آرام بگیرد، هنوز برادرم حسین زنده است، تا بچه های حسین مطمئن باشن هنوز حسین زنده است. و در خلال همین جریانها بود که دیروزم عرض کردم که حضرت فوق العاده خسته شده بودن، ایستاده بودن، یکی از اینها آمد و یک سنگی به پیشانه مبارک امام زد، پیشانه مبارکش شکست، خون جاری شد، لباسها را بالا زد خون را از جلو چشمش و پیشانیش پاک بکند، تیری به سینه مقدسش آمد که از روی اسب به روی زمین افتاد. همین که آقا از روی اسب به روی زمین افتاد، اسب که یک حیوان تربیت شده برای میدان جنگ بود، در همین خلالها شاید بود یا بعد از بریدن سر مقدسش بود، اون رو دیگه من دقیقا نمیدانم، این حیوان تربیت شده آمد یاله های خودش را خونین کرد به خون ابا عبدالله و برگشت به مقر اصلی خودش. همین که صدای شیهه اسب بلند شد، ابا عبدالله دستور داده بود، اینم توجه بفرمایید، حضرت دستور داده بود، این بعضی حرفایی که گاهی وقتا میشنوید اساس ندارد، همیشه اطفال ابا عبدالله فریاد العتش العتش هم چه حرفی نبوده، من در یک مقتل معتبر پیدا نکردم، اون عزتشون کرامتشون شرافتشون بالاتر از این حرفا بوده، بعدم در هیچ مقتل معتبری وجود نداره. حضرت فرموده بود شما از خیمتون بیرون نیایید، و بیرونم نمی آمدن، هرگز بودن توی خیمه. حضرت چند بار تشریف آوردن برای وداع، دو بار مسلم بود که آمدن برای وداع، و این بار سوم که صدای شیهه اسب بلند شد، بچه ها خیال کردن آقا باز آمده اند که بار دیگر خداحافظی کنن، ولی وقت آمدن بیرون اسب پدر رو دیدن در حالی که یالش غرق در خون است و زینش واژگو. اینجا بود که این بچه ها دور این اسب رو گرفتن و مانند هر مصیبت زده ای شروع کردن به ناله کردن و فریاد کردن. دختر عزیزی دارد ابا عبدالله که خیلی این دختر رو دوست می دارد و اون دخترم پدر رو فوق العاده دوست می دارد. این دخترک وقتی که آمد یه جمله هایی همینجور با خودش داشت می گفت، گویی که این عصر رو خطاب کرده است، به این عصر می گوید یا جواد ابی. یه دختری که خیلی پدرش دوست دارد و از خودش فراموش می کند، اونا بیاد تشنگی خودشون نبودن ولی بیاد تشنگی ابا عبدالله بودن. بعد میگه یا جواد ابی، هر سوق یعبی هم قتل عبی از شانا بگه من میدونم پدرم با با لب تشنه بود، من نمیدونم پدرم رو با لب تشنه کشتن یا سیرابش کرد. و از را فرسو که شاربن محمحمن باگ فلما رأینا النساء. امام زمان صلوات الله علیه همین منظره را مرثیه خوانی میکند، میگه جد بزرگوار، جد بزرگوار، اون وقتی که اسب تو آمد در حالی که فریاد میکشی و همین که زن و بچه تو اسب تو رو به این حال دیدن روانه قتلگاه شدن، خرجن عواصر مسلبات حافیات باکیات، آمدن ببینن آقا در چه حالی. میدونید آمدن، وقتی آمدن آقا رو در چه حالی دیدن؟ آمدن در حالی دیدن که شم روی سینه ابا عبدالله نشسته، ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. نسألك اللهم وندعوك باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم يا الله يا الله يا الله. خدایا عاقبت امر همه ما را ختم به خیر بفرما، ما را به حقایق دین مقدس اسلام آشنا کن، شعارهای اسلامی را در میان ما زنده نگه دار، به ما لیاقت احیا و زنده نگه داشتن شعائر اسلامی را عنایت بفرما. خدایا گرفتاری های مسلمین در هر جای عالم هستن، به لطف خودت و کرم خودت اون گرفتاری ها را مرتفع بفرما. دشمنانشون را ذلیل و سرکوب و منکوب بفرما. خدایا اموات همه ما را در این روز غریق رحمت خودت بفرما. رحم الله من قرأ الفاتحه.